سلام و خسته نباشید، شما شنونده رادیو آزادی هستید و نیمه دوم این برنامه به برنامه آزادی و شنوندگان اختصاص یافته. اما حالا پیش از گزارش ها میپردازیم به خبرهای کوتاه. پیتر رینولدز، مردی 79 ساله بریتانیایی که با همسرش باربی در افغانستان زندانی‌اند، در خطر مرگ قرار دارد. این موضوع را روزنامه بریتانیایی گاردین روز یکشنبه به نقل از سارا، دختر این زوج، گزارش داده است. سارا گفت که پدرش داروی قلب مصرف میکند و از زمانی که به زندان تحت امنیت بالا منتقل شده است، وضعیت سلامتی وی وخیم‌تر شده است. سارا گفت که قفسه سینه و هر روز چشم پدرش عفونت کرده و به دلیل تغذیه نامناسب دستگاه گوارش او نیز دچار مشکل شده است. گفته می شود که این شهروند بریتانیایی قبل از زندان شدن نیز دچار حمله قلبی جزئی شده بود. طالبان ماه گذشته تایید کردند که این زوج بریتانیایی را که بنابر گزارش ها در افغانستان کار خیریه می کردند، در ولایت بامیان بازداشت کردند. در آستانه آغاز سال جدید تعلیمی، حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، از حکومت طالبان خواست که برای آینده روشن کشور درهای مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران و زنان باز کند. کرزی تاکید کرده است که آموزش نه تنها یک حق، بلکه یک نیازی حیاتی برای رفاه، عزت و بقای مردم افغانستان است. این درخواست در حالی مطرح می شود که طی چند روز آینده سال تعلیمی جدید در مناطق سرسیر کشور آغاز خواهد شد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021، ابتدا مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم مسدود شد و چند ماه بعد ورود دختران به پوهنتون‌ها نیز ممنوع اعلام شد. با این وجود طالبان تاکنون موضوع خود را در این زمینه تغییر ندادند. فرزاد منصوری، تکواندوکار برجسته افغانستان، در مسابقات اوپن بلژیم 2025 موفق به کسب مدال نقره شد. این رقابت ها با حضور برترین تکواندوکاران جهان در تاریخ 15 و 16 مارچ در بلژیم برگزار شد. منصوری با شکست دادن رقبای فرانسوی و هلندیش به مرحله نهایی را یافت، اما در مسابقه فاینال در برابر حریف آمریکایی شکست خورد و از کسب مدال طلا باز ماند. اخیراً در حملات هوایی اسرائیل دست کم 15 فلسطینی در نوار غزه کشته شدند. این در حالی است که میانجیگران عرب و آمریکایی در تلاشند تا آتش بس شکننده بین اسرائیل و حماس را تقویت کنند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. مقامات فلسطینی می گویند که با وجود آتش بس 19 جنوری، ده ها نفر در حملات اسرائیل کشته شدند. بر اساس گزارش ها بیشتر تلفات اخیر در حملات روز شنبه گزارش شده که 9 فلسطینی از جمله 4 خبرنگار در شهر بیت اللهیه کشته شدند. اردوی اسرائیل اعلام کرده که 6 نفر کشته شده اعضای شاخه مسلح حماس و جهاد اسلامی اند. حماس هم این موضوع را رد کرده است. و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز یکشنبه با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، درباره تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین و بازگرداندن ثبات به سوریه گفتگو کرد. بر اساس بیانیه دفتر اردوغان، ترکیه حمایتش را از ابتکارات ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین اعلام کرده و بر همکاری مشترک برای رفع تحریم‌های سوریه تاکید کرده است. اردوغان تاکید کرد که برای توسعه همکاری در صنعت دفاعی میان ترکیه و ایالات متحده لازم است تحریم‌های قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌های ساتسا پایان یابد، روند خرید جت‌های جنگی F-16 توسط انقره تکمیل شود و ترکیه مجدداً در برنامه جت‌های جنگی F-35 مشارکت داشته باشد. مطالب مهم این برنامه: نگرانی ها از افزایش فشارها و محدودیت ها بر خبرنگاران، به ویژه خبرنگاران زن در افغانستان. وضعیت خبرنگاران زن افغان در کشورهای همسایه چگونه است؟
ما میبینیم در ماه مبارک رمضان، گرچه باید اینا ای کار نکنه، اما بازم میان در شهرک ها و جایی که افغان های ما بسیار زود حجوم دارد زندگی میکنه.
لحظه شماری ها برای آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، روایت دختران محروم از آموزش در این کشور چیست؟
افسرده شدیم کلن به آینده مبهم و نامعلومی که دارم فکر میکنم. آیا آینده چی در انتظار ما هست؟ خیلی از رویاها داشتم.
شکایتی دست فروشان کابل از آزار و اذیتشان از سوی شاروالی طالبان.
جای مشخصه که بر ما تعیین کنه که اون چه جایی مشخص نشده. هر روز موقعیت ها تغییر میکنه، هر فلان میایه یا در اصرفت یا در سرک عمومی یاده نمید.
در مسائل جهان هم داریم که در ادامه تلاش ها برای برقراری آتش بس در جنگ اوکراین، این هفته رئیس جمهورای ایالات متحده و روسیه با هم گفتگو خواهند کرد. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شماری از خبرنگاران زن افغان به دلیل فشارها، تهدیدها و محدودیت‌ها به کشورهای دیگر پناه بردند و می‌گویند زندگیشان تحت شدیدترین مشکلات می‌گذرد. چند تن از این خبرنگاران زن در گفتگو با رادیو آزادی مشکلات خود را مطرح کرده و خواستار تأمین امنیت بهتر و رعایت حقوقشان شدند. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شماری از خبرنگاران زن افغان به دلیل فشارها، تهدیدات و محدودیت‌ها به کشورهای دیگر پناه بردند و می‌گویند که زندگیشان را همراه با مشکلات می‌گذرانند. تعداد از سازمان‌های حامی رسانه‌ها نیز می‌گویند که وضعیت خبرنگاران در افغانستان نگران کننده است. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش تازه‌ای که روز یکشنبه به پیشواز روز ملی خبرنگاران منتشر کرد، گفت که روند محدود کردن آزادی‌های رسانه‌ای در افغانستان وارد مرحله جدید و پیچیده‌ای شده. خانه آزادی بیان پیشتر اعلام کرده بود که از زمانی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، 86% خبرنگاران زن در افغانستان شغل خود را از دست دادند و یا قادر به کار آزادانه در رسانه ها نیستند. این گزارش می افزاید که در این مدت بسیاری از خبرنگاران تهدید شدند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، زندان شدند و اکنون با مشکلات اقتصادی، ترس و فشار روانی دست و پنجه نرم می کنند. هیلا شمس خبرنگار افغان در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ما در افغانستان که ما در افغانستان با مشکلات و محدودیت‌های زیاد مواجه هستیم و اکنون وضعیت برای خبرنگاران ایجاد شده که خبرنگاران زن مجبورند استعفا دهند و در خانه بمانند.
یخپل انسان وقتی استعفا ورکړي.
این در حالی است که در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان، بیش از 80% خبرنگاران زن افغان شغل خود را ترک کردند و بسیاری از آنها به کشورهای دیگر پناه بردند. مینا اکبری خبرنگار زن افغان که به دلیل مشکلات امنیتی به پاکستان پناه برده، به رادیو آزادی گفت:
ما میبینیم در ماه مبارک رمضان، گرچه باید اینا ای کار نکنه، اما بازم میان در شهرک ها و جایی که افغان های ما بسیار زیاد هجوم دارد زندگی میکنه، اینا چاپه میزنه، میایه و تا خانه شون تک تک میکنه که برش مبرای ویزیش میبینه. اگر ویزیش وقتش کم مانده باشه هم میبره با خود، و اگر ویزیش اکسپایر شده باشه و اگر طفل باشه، خانم باشه، آقا باشه، برش لیاز نمیکنه، با خود میبره.
به گفته مینا اکبری، بازگشت به افغانستان برایش کار ساده نیست. حکومت طالبان میگوید که از خبرنگاران و رسانه ها بر اساس ارزش های اسلامی و منافع ملی حمایت میکند، اما مرکز خبرنگاران افغانستان محدودیت های وضع شده توسط طالبان بر خبرنگاران زن را نگران کننده میدانند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
بیشترین خشونت هایی که توسط این گروه بر رسانه ها و خبرنگاران اعمال شده، خبرنگاران با نور تحت فشار فشار قرار داده که ما در این سال شاهد متوقف شدن چندین رسانه بودیم که متاسفانه در بین این رسانه ها یک تعداد از رسانه ها مانند رادیو بیگم رسانه بود که شماری از زنان در این رسانه کار میکردن و فعالیت داشتند. کارمندان این رسانه هم توسط گروه حاکم بازداشت شدن و همچنان دستورالعمل های فراقانونی که از طرف این گروه صادر شده و باعث شده محدودیت های بیشتری بر روند کاری زنان خبرنگار در داخل افغانستان وضع شود.
این در حال است که در گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان آمده که به دنبال اعمال محدودیت های جدید از سوی دولت حاکم 50 خبرنگار دستگیر شدند و فعالیت 22 رسانه به تعویق افتاده است.
برنامه را با مشکلات خبرنگاران افغان در افغانستان ادامه می دهیم. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که آمار رویدادهای نقض حقوق خبرنگاران و رسانه ها در سال جاری خورشیدی حدود 24% نسبت به سال قبل در این کشور افزایش یافته است. این مرکز دیروز در گزارشی وضعیت آزادی رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان در سال 1403 را نشر کرد. همزمان شماری از خبرنگاران در افغانستان می گویند کار در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری دشوار شده است. سهر لوال این جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که روند سرکوب آزادی رسانه ها در سال جاری خورشیدی در افغانستان وارد مرحله تازه و پیچیده ای شده است. این مرکز با نشر گزارش خود در مورد وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان در سال 1403 افزوده که در 12 ماه گذشته دست کم 172 رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران از جمله توقف فعالیت 22 رسانه ناشی از اعمال محدودیت‌های تازه اداره حاکم و بازداشت 50 خبرنگار را ثبت کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که آمار رویدادهای نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در سال جاری خورشیدی حدود 24% نسبت به سال قبل که 139 رویداد نقض حقوق آنان ثبت شده بود افزایش یافته است. در این گزارش که یکشنبه 26 اوت و به مناسبت فرارسیدن 27 اوت روز ملی خبرنگار نشر شد، آمده که در سال 1403 با اجرایی شدن قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر، محتسبان طالبان بایدها و نبایدها را برای مردم از جمله کارکنان رسانه‌ها تعیین کرده و در موارد مستقیم یا همراه با اداره استخبارات آنان علیه رسانه‌ها و خبرنگاران اقدام کردند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی گفت:
تا زمانی که آزادی‌های قانونی خود رسانه‌ها و خبرنگاران در داخل افغانستان به دست نیاورند، وضعیت بدتر از این خواهد شد و ما شاهد بقرنج‌تر شدن اوضاع رسانه‌ها و خبرنگاران در داخل افغانستان خواهیم بود و این واقعا نگران کننده است.
در این گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان آمده که در سال 1403 اداره حاکم با صدور 5 دستورالعمل جدید محدودیت‌های بیشتر شامل ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در برخی ولایت‌ها، ممنوعیت پخش زنده برنامه‌های سیاسی و اقتصادی، جلوگیری از تهیه و نشر برنامه‌های انتقادی درباره قوانین و سیاست‌های حکومت طالبان، ممنوعیت دعوت از مهمانان رسانه‌ای بدون تایید طالبان و الزام رسانه‌ها به استفاده از واژه‌های شهید و شهادت برای مقام‌های کشته شده طالبان وضع کرده است. همزمان شماری از خبرنگاران در افغانستان در آستانه روز ملی خبرنگار 27 اوت از محدودیت‌های شدید در دسترسی به اطلاعات شکایت دارند. یکی از خبرنگاران در ولایت کابل که نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
بازداشت خبرنگاران جریان داره و خبرنگاران هنوز هم به اطلاعات درست دسترسی ندارند و همواره از سوی نیروهای امنیتی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.
یک خبرنگار زن در یکی از ولایت‌های افغانستان که او هم نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت:
فقط مشروط به چیزی شده که اونها می‌خواهند، چیزی که حقایق مگر اونها می‌تواند از تحت بررسی نظر دید از اونها بگذره، اگر هر حرف باشه باید اجازه گرفته شود.
حبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با تماس‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. حکومت طالبان اما پیش از این گفته که از خبرنگاران و رسانه‌ها در چارچوب منافع ملی و ارزش‌های اسلامی حمایت می‌کند و افزوده که هیچ خبرنگاری به خاطر وظیفه‌اش نزد آنان زندانی نیست. اما بر اساس گزارش‌ها طالبان در بیش از 3 سال گذشته شماری از خبرنگاران را بازداشت کردند که برخی از آنها آزاد شدند، اما برخی دیگر مانند رحیم سعیدی و مهدی انصاری هنوز در زندانند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که چند روز با آغاز سال جدید تعلیمی باقی مانده، حکومت طالبان برای چهارمین سال متوالی هنوز هم رفع محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را اعلام نکرده است. تعدادی از دانش آموزان محروم از آموزش، خانواده ها و معلمانشان می گویند که با گذشت هر روز نگرانی آنان در این مورد بیشتر می شود. وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. بازم جزئیات بیشتر از سحر لیوال.
چند روز تا شروع سال تعلیمی جدید مانده، ولی فعلا در خانه نشستم.
افسانه باشنده ولایت غزنی است که سال گذشته صنف ششم را به پایان رسانیده. او روز یک شنبه 26 اوت در صحبت با رادیو آزادی افزود:
خواستم از حکومت فعلی ای است که زودتر در مکاتب و دانشگاه ها را برای دخترها باز کنند. افسرده شدیم کلن به آینده مبهم و نامعلومی که دارم فکر میکنم. آیا آینده چی در انتظار ما هست؟ خیلی از رویاها داشتم.
یک دانش آموز دیگر محروم از آموزش در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود گفت:
واقعا گپ قابل نگرانی است، چون پدر مادر ما به بسیار زحمت به خواری شب روز کار میکردن تا ما یک جای برسیم و ما درس بخوانیم، اما فعلا وضعیت قسم شده، چون دخترها مکتب نمیره یک دهنده نامعلوم به سر میبریم.
این وضعیت نامعلوم خانواده های این دانش آموزان را نیز نگران کرده است. یک باشنده ولایت ننگرهار که پدر 3 دختر محروم از آموزش است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
برای یک پدر بسیار دشوار است که ببیند دخترانش از حق آموزش محروم شدند. تحصیل زمینه ساز آینده روشن و مستقل برای آنان است. این مسئولیت حکومت است که بار دیگر فرصت تحصیل را برای دختران فراهم کند.
منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف طالبان، در مورد اجازه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در سال تعلیمی 1404 به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پس از بازگشت طالبان به قدرت بیش از 3.5 سال قبل، آنان دختران را از ادامه آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه منع کردند. در آن زمان وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرده بود که منتظر دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبرشان هستند و برای ادامه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم طرز عمل تدوین خواهند کرد، اما تاکنون هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است. شماری از معلمان مکاتب دخترانه میگویند که هر سال با نزدیک شدن سال تعلیمی جدید خانواده ها به آنان مراجعه میکنند که شاید این بار اجازه آموزش دختران صادر شود. گلرخ یارمل، یکی از معلمان مکاتب شهر کابل، به رادیو آزادی گفت:
همه ساله این وقت سال که میشه شاگردای ما به مکتب بسیار زیاد مراجعه میکنن که بپرسن استاد ما به سال بخیر مکتب میاییم یا نمیاییم، و این بسیار بر ما غم انگیز است.
حکومت طالبان نه تنها دختران را از مکاتب متوسطه و لیسه، بلکه از تحصیلات عالی حتی در رشته های طبی نیز محروم کرده است. محدودیت های طالبان بر آموزش دختران با واکنش های گسترده همراه بوده است. به تازگی در 15 اوت کمپاین ملی حمایت از آموزش دختران با انتشار بیانیه ای از حکومت طالبان خواست تا این ممنوعیت غیر عادلانه و غیر قانونی را لغو کند. در این بیانیه تاکید شده که موضوع تحصیل دختران خط سرخ ملت است و طالبان نباید انتظار مشروعیت و حمایت از مردم را داشته باشند، مگر اینکه این حق را به دختران برگردانند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با ادامه جنگ 3 ساله اوکراین، تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به این جنگ شدت گرفته است. انتظار می‌رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده این هفته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کند. استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا دیدار آخر خود با پوتین را مثبت ارزیابی کرده و از احتمال پیشرفت در مذاکرات خبر داده است، در حالی که دو طرف همچنان به تبادل حملات ادامه می دهند. فائزه ابراهیمی گزارش می دهد.
انتظار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده این هفته با همتای روسی خود ولادیمیر پوتین درباره راه‌های پایان دادن به جنگ 3 ساله در اوکراین گفتگو کند. استیو ویتکاف نماینده آمریکا که روز یکشنبه با شبکه CNN صحبت می‌کرد، مذاکرات هفته گذشته خود با پوتین در مسکو را مثبت ارزیابی کرده و ابراز امیدواری کرد که پیشرفت واقعی در مسیر پایان دادن به این درگیری حاصل شود. ویتکاف که روز پنجشنبه شب با پوتین دیدار کرده، گفت که گفتگوی ترامپ و پوتین واقعا خوب و مثبت خواهد بود. و افزوده که در حال گفتگو با مقامات اوکراینی نیز است. ترامپ در تلاش است تا حمایت پوتین را برای پیشنهاد آتش‌بس 30 روزه که اوکراین هفته گذشته آن را پذیرفت جلب کند. این در حال است که هر دو طرف همچنان به تبادل حملات هوایی سنگین ادامه دادن و روسیه به بیرون راندن نیروهای اوکراینی از مواضع چند ماهه‌شان در منطقه کورسک در غرب روسیه نزدیک‌تر شده. ترامپ روز جمعه در یک پست شبکه اجتماعی خود نوشت که احتمال بسیار خوبی وجود دارد که این جنگ وحشتناک و خونین سرانجام به پایان برسد. او همچنین گفت که از پوتین درخواست کرده که هزاران نیروی اوکراینی را که در روسیه در حال بیرون راندن از کورسک است از بین نبرد. پوتین گفته که درخواست ترامپ را برای حفظ جان نیروهای اوکراینی در صورتی که تسلیم شوند رعایت خواهد کرد. کرملین همچنین روز جمعه اعلام کرد که پوتین از طریق ویتکاف پیامی درباره طرح آتش بس به ترامپ ارسال کرده و نسبت به دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ خوشبینی محتاطانه دارد. در مصاحبه جداگانه در برنامه‌های تلویزیونی روز یکشنبه، ویتکاف وزیر امور خارجه مارک روبیو و مشاور امنیت ملی مایک والتس تاکید کردند که همچنین چالش‌های برای دستیابی به آتش بس وجود دارد و حتی بیشتر از آن رسیدن به یک توافق نهایی صلح دشوار خواهد بود. ترامپ هشدار داده که اگر آتش بس برقرار نشود، درگیری میان مسکو و کیف ممکن است به جنگ جهانی سوم تبدیل شود. دولت او هفته گذشته اقدامات را برای تشویق همکاری بیشتر بر سر آتش بس انجام داد. روز شنبه ترامپ اعلام کرد که نقش جنرال کیت کلاک از فرستاده ویژه برای اوکراین و روسیه به طور خاص به اوکراین محدود شده است، زیرا مقامات روسی خواستار حذف او از مذاکرات صلح بودند. بر اساس اعلامیه دولت ترامپ، مجوزی که به شرکت‌های آمریکایی اجازه انجام معاملات انرژی با مؤسسات مالی روسیه را می‌داد، هفته گذشته پایان یافت که این امر فشار بر پوتین را برای پذیرش توافق صلح افزایش داده. همچنین وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در حال بررسی تحریم‌های احتمالی علیه شرکت‌های بزرگ نفتی و خدمات نفتی روسیه است، اقدامی که در ادامه تدابیر است که پیشتر دولت بایدن اتخاذ کرده بود.
بیشتر از خبر،
در این بخش برنامه می رویم به پاکستان، جایی که تنها 2 هفته تا پایان مهلت خروجی مهاجران افغان دارای کارت‌های ACC باقی مانده است. این مهاجران که به دلیل تصمیم پاکستان باید آن کشور را ترک کنند، می گویند که بسته بودن گذرگاه تورخم و مشغولیت‌های کارشان در پاکستان بازگشت یا آنها را در این مدت کوتاه دشوار ساخته است. این در حال است که اخیراً معاون سازمان بین المللی مهاجرت یا UN در افغانستان از اخراج پناهجویان افغان از کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرده است. سنا کاکر به جزئیات این موضوع پرداخته.
در حالی که روزهای محدود به مهلت اخراج مهاجران افغان مقیم پاکستان دارندگان کارت‌های ACC باقی مانده، شماره از آنان امیدوارند که پاکستان تصمیم خود را تغییر دهد. پاکستان از مهاجران افغانی که این کارت‌ها را دارند خواسته که تا 31 ماه جاری میلادی، یعنی تا 2 هفته دیگر، آن کشور را ترک کنند. خانولی، یک مهاجر افغان در راولپندی که دارای کارت ACC است، میگوید که سالهاست در این شهر کار میکند و ترک آن در این مدت کوتاه برایش غیر ممکن است. او روز یک شنبه 16 مارس به رادیو آزادی گفت:
دغلت زمون په پاکستان
کار روزگار ما اینجاست. ما وقت زیاد را اینجا سپری کردیم. در وطن ما کار وجود ندارد و اوضاع آنجا نیز خراب است. ما چی گونه در چنین وضعیت اینجا را ترک کنیم؟
چلتلرشو
حاجی آقا مهاجر افغان مقیم کویته بلوچستان و دارنده کارت ECC میگوید فرزندانش درس میخوانند و اگر آنها به وطنشان برگردند از تعلیم و تحصیل محروم خواهند شد.
باید بر اساس قوانین بین المللی مهاجرت با ما رفتار شود. اگر ما به آنجا برویم مکتب و شفاخانه وجود ندارد. ما در آنجا چه خواهیم کرد؟
این مهاجران افغان ادعا میکنند که با وجود این که به مهلت تعیین شده وقت باقی مانده، اما پلیس پاکستان دستگیری، آزار و اذیت و گرفتن پول از آنها را افزایش داده است. پاکستان در هفته مارچ اعلام کرد که مهاجران افغان که کارت‌های ECC دارند باید تا ختم ماه مارچ این کشور را ترک کنند. وزارت داخله این کشور هشدار داده که اگر تا تاریخ مشخص شده این مهاجران کشور را ترک نکنند، در برابر آنها اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین، بیش از 800 هزار مهاجر افغان در پاکستان دارای کارت‌های ECC هستند. این کارت‌ها در سال 2017 سوی حکومت پاکستان برای مهاجرین افغان صادر شده است. اخیراً موتیا مسکون، معاون سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در افغانستان، از اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرده است. بر اساس اعلامیه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان که اخیراً در شبکه ایکس خود منتشر کرده، آمده است که موتیا مسکون در دیدار با مولوی عبدالکبیر سرپرست این وزارت روی ایجاد تسهیلات لازم برای مهاجران که از پاکستان اخراج می شوند بحث کرده تا به خانواده های متاثر به موقع رسیدگی صورت گیرد. در اعلامیه آمده که برای مهاجران بازگشت کننده کمک های نقدی و غیر نقدی صورت خواهد گرفت. این در حالی است که پیش از این نیز شماره از مهاجران که از پاکستان برگشتند در صحبت با رادیو آزادی از مشکلاتی که با آن در کشور روبرو اند شکایت کردند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، در پی اعلام طرح بازگشت خارجیان غیرقانونی دولت پاکستان، از 15 سپتامبر 2023 تا کنون بیش از 843 هزار افغان از آن کشور به افغانستان بازگشت داده شدند. رادیو آزادی.
در این بخش می‌پردازیم به مشکلات دست فروشان در کابل. آنان شکایت دارند که مسئولان ریاست شاروالی طالبان مانع کارشان می‌شوند. آنان در صحبت با رادیوزادی گفتند که برای کاروبارشان جای مناسب در نظر گرفتن نشده و خودشان توان پرداخت مالیات بلند و کرایه دکان را ندارند. سنا کاکا در این گزارش با برخی از آنان صحبت کرده.
یکی از جاده های شهر کابل است که تعداد زیادی از دست فروشان در آن از صبح تا شام مصروف کار هستند، اما شاکی هستند که مسئولین ریاست شاروالی طالبان در کابل مانع فعالیتشان می شوند. شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند از این که توان پرداخت کرایه دکان و مالیات بلند را ندارند، مجبورند بر روی جاده ها کار کنند. هر از گاهی از طرف شاروالی طالبان در کابل مورد اذیت آزار قرار گرفته، کراچی هایشان ضبط می شود. این دست فروشان همچنان شاکیان برای فعالیت آنان محل مناسب در نظر گرفته نشده است. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما کدام جای دیگه استاد میشیم؟ از طریق شاروالی میایا کراچی ما را میبره، به طاقم ما را نمیمانه. وقتی ما میگیم که برای ما یک جای مناسب پیدا کن که ما اونجا یک لقمانان در پیدا کنیم، تو نمود جای مناسب هم که از برای ما تدارک نمیکنن که کراچی ها را میبره تا داستانگار است که کشنه گردیم و پس پیداش کنیم، امکانات نمیباشه. بعضی مردم که اقتناد و توانمانی داره پس غرچی خدا نگیره گنیم کراچی ها مرزست میتونم.
یکی دیگر از آنها که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود شکایت مشابه دارد.
یک بار غرفه ساختن و غرفه ها را فلس کردن، دوباره مرکز ساختن و بزنگی مستقر کردن. پلیت هست اگر جای مشخصه که بر ما تعیین کنه تواله تو جای مشخص نشده. هر روز موقعات ها تغییر میکنه، هر فلان بیایه اگر در طرف بود در سرگ عمومی یادن هم یک ما در سرگ عمومی جایی که بیرو باقر است دوباره پروکل احساس کنیم و خرید کنیم.
مسئولان ریاست شاروالی حکومت طالبان در کابل هرچند پیش از این گفتند که محلات مشخصی را برای دستفروشان در نظر گرفتند، اما انتقاد دستفروشان این بوده تا برایشان جایهای مناسبی در نظر گرفته شود تا برای فروشاتشان مناسب باشد و بتوانند به طور دوامدار در آنجا به کار خود ادامه دهند. خواستیم در مورد خواسته های این دستفروشان از نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی حکومت طالبان در کابل بپرسیم، اما او به تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این شاروالی حکومت طالبان در کابل گفته که اقدام برای ممانعت از کار دستفروشان کنار جاده به هدف بهتر شدن نظم شهر انجام می شود. شکایت ها در مورد منع کار دستفروشان کنار جاده در حال مطرح می شود که مردم افغانستان با بحران اقتصادی شدید روبرواند. سازمان های بین المللی از جمله اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل اوچا می گوید در سال جاری 2025 حدود 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوین. نیمه اولی برنامه در همین جا به پایان رسید، اما برای دنبال کردن جزئیات خبرها و گزارش های این برنامه و دیگر گزارش ها و خبرها می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان می توانید رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس یا تویتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید. چنل های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. حالا هم در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. پیتر رینولز مردی 79 ساله بریتانیایی که با همسرش باربی در افغانستان زندانیان در خطر مرگ قرار دارد. این موضوع را روزنامه بریتانیای گاردین روز یکشنبه به نقل از سارا دختر این زوج گزارش شده است. در آستانه آغاز سال جدید تعلیمی حامد کرزی رئیس جمهوری پیشینی افغانستان از حکومت طالبان خواست که برای آینده روشن کشور درهای مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران و زنان باز کند. فرزاد منصوری تکواندوکاری برجسته افغانستان در مسابقات اوپن بلژیم 2025 موفق به کسب مدال نقره شد. این رقابت ها با حضور برترین تکواندوکاران جهان در تاریخ 15 و 16 مارس در بلژیم برگزار شده بود. اخیراً در حملات هوایی اسرائیل دست کم 15 فلسطینی در نوار غزه کشته شدند. این در حال است که میانجیگران عرب و آمریکایی در تلاشند تا تشبث شکننده بین اسرائیل و حماس را تقویت کنند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده درباره تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین و بازگرداندن ثبات به سوریه گفتگو کرد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما نشر می شود و همچنان قابل یادآوری است که در این برنامه، یعنی در آخر این برنامه، پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگان خود هستند نیز گنجانیده می شود. البته شماره هایی که می تانید در آن پیام هایتان را ثبت کنید چنین است: 00-4207-25-84-77-73. یک بار دیگر تکرار می نمایم، شماره واتساپ ما برای ثبت پیام هایتان 00-4207-25-84-77-73. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر دو مسئله عمده مردم افغانستان توجه را به خود جلب می کند. از یک طرف اقتصاد ضعیف مردم افغانستان و از طرف دیگر مشکلات مهاجرین افغانستان در سرتاسر دنیا. در مورد نیازمندی های مردم افغانستان در ماه رمضان برنامه داشتیم در آخرین برنامه میکروفون شما که بعضی از قسمت های آن را در این برنامه می گنجانیم و همچنان در مورد مشکلات مهاجرین افغانستان از آقای محمد ابوالاحرار راموسپور عضو سابق بخش حقوق بشر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یا یوناما در مورد مشکلات مهاجرین پرسیدیم که ایشان در مورد تبصره نمودند که آن را می توانید در جریان این برنامه بشنوید.
پیام ها و نظریات شما
مجموع بیره برای بسیار زیاده اینجا ترکیه دولت کنترل نمیتونه که کنترل کنه، به این خاطر زیاد سلو ستم میکنه، مهاجرین دستارش تجارت میکنه. اروپا خبر نداره که در مردم مهاجرین مثلا تجارت اینجا شروع است. اروپا با سر مهاجرین پول میتونه، مگر اینجا مردم مهاجرین بسیار عذیت و تکلیف میکنه. کسی که در اروپا میره کچک باز دوباره بگیره اونجا تقریبا $1,000 جرمان میکنه، باز که اینجا بیه باز دوباره میگه و برو کملیکش واس کو وکیل بگیره، نو میگه سازمانم کمک نمیکنه، سازمانم در دولت نو میره مجبور است که وکیل بگیره، وکیل که بگیره و $1,000 مصرف میکنه در یک نفر سرش. اینجا که اصنا داره هم مشکل است، خانه میقدر گران شده، دولت هم مثلا چالش مزدن و چیز میزنه نیته که مثلا مردم کار بره که کچک کار بکنه و مردم پول میخوره در ترکیه دولت.
ما در ایران زندگی میکنیم. ایران به خاطر خروج اجباری که انجام میداد خیلی از افغان ها را مثلا اذیت شدن، خیلی ها شکنجه شدن، خیلی ها مثلا حتی با خانواده های خود مجبور به ترک ایران شدن و دوباره به افغانستان رفتن. اما افغانایی که در ایران، چی در ایران، چی در پاکستان و چی در ترکیه هستن، به خاطر دل خوش نیستن. همه یک مشکلی در افغانستان داشتن که مجبور شدن افغانستان رو ترک کنن و بیاین در یک کشور دیگه.
پلیس پشتوانه ما آمد و اخطار داد دوبار مرا که تو را میبریم. ما بنابرای مشکلات امنیتی که داشتیم وطن را ترک گفتیم و اینجا ما بسیار نگران هستیم. تفلک های خورد ما، خانم ما، چند افغانی را که از پاکستان گرفتار کرده، از حقوق بشر جامعه مدنی اونسیار ما خواهش داریم که مهربانی بکنن، به وضعیت ما مردم رسیدگی بکنن.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای راموسپور، شما تجربه کافی کار با ملل متحد دارید و سالها هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یا یوناما بودین. این مسئله مهاجرین در این اواخر چی در اطراف افغانستان و چی در ممالک اروپایی و امریکایی و دیگر جایها روز به روز مشکل و مشکلتر می شود و افغانها شکایتشان روز به روز زیادتر می شود. در مجموع شما اگر یک تحلیل از این وضعیت داشته باشین بر ما چی گفته می تانین؟
متاسفانه آمار و ارقام نشان می ده که در چند سال اخیر 6.9 میلیون انسان تا سال 2025 در دنیای امروز در حالت جستجو برای پناهندگی قرار دارند. کمیشنر پناهندگان ملل متحد در صحبتهایی که اخیراً داشت بیان کرده که در حدود 2.9 میلیون انسان تنها در سال 2025 نیازمند پناهنده شدن هستند و در تلاش هستند که در کشورهای امن و در جاهای امن مستقر شوند. در حالت حاضر طوری که دیده میشه کشورهایی که با درآمد بسیار پایین هستند و یا درآمد متوسط دارند تقریبا میزبانی 75% پناهندگان از کشورهای همسایه‌شان با عهده دارند. البته این پناهنده ها در این کشورها از ترس شکنجه و از ترس کشته شدن و قتل پناه آوردند. بر علاوه از این بارانهای طبیعی هم وجود داشته که در بسیاری از کشورهای دنیا مهاجرین داخلی یا بجاهای داخلی هم یکی از کتگوری ها یا بخشای مهاجرین یا بجاشده ها شمرده میشه و تعداد این مهاجرین در حدود 300 میلیون تقریبا تخمین میشه. جنگ ها و بحران های بزرگ جهانی و منطقوی، تسلط یافتن سیاستمداران مهاجر ستیز و پیروزی احزاب راست افراطی در برخی از کشورهایی که قبلا مایل به پذیرش پناهنده و مهاجر بودند، از آمریکا تا اروپا موانع بسیار جدی را در زمینه به بار آورده و وضعیت پناهنده ها و مهاجرین بیشتر از پیش برآشفته ساخته. افغان ها که در جریان 5 دهه اخیر از گروه های بسیار بزرگ پناهنده و مهاجر در کشورهای منطقه و جهان هستند، یک بار دیگه در 3 سال اخیر با بحران مهاجرت دست و گریبان شدند. استقرار مجدد نظام طالبان که در فقدان روابط سیاسی و اقتصادی کامل با دنیای خارج قرار داره، این مشکل را چند برابر ساخته. توقف برنامه های پذیرش افغان های در معرض خطر در ایالات متحده آمریکا و همچنان عدم تمایل و علاقمندی کشورهای اروپایی به این موضوع همچنان نگران کننده است. قطع کمک ها به شمول قطع از اینهای تحصیلی تعدادی از دانش آموزان دختران افغان که در کشورهای منطقه قبلا توسط ایالات متحده آمریکا تمویل می شد، نگرانی های جدی در روزا واقعا برای تمام افغان ها و خانواده های اینا به بار آورده. اینطور معلوم میشه که درگیر بودن قدرت های بسیار بزرگ دنیا با مسائل سیاسی، نظامی و اقتصادی که برای خودشان اولویت داره، بحران پناهنده ها و مهاجرین از توجه از اونا دور ساخته. البته وقت ازی است تا سازمان ملل متحد و سازمان هایی که در زمینی حقوق بشر دوستانه و پناهندگان فعالیت میکنن منسجمتر شوند، دست به دست هم بدن و سعی کنند تا توجه قدرت های بزرگ به حل مسائل معطوف بکنن. به حل مسائل وقتی که میگیم حل خود مسائل منطقه‌ای و بحران ها که باید از طریق مسالمت آمیز حل شود و منتج شود به بازگشت آبرومندانه و عزتمندانه مهاجرین به کشورهایشان، کاهش بحران ها که منتج شود به بهبود وضع زندگی مردم تا مهاجرینی که به خاطر کار و اقتصاد مهاجرت میکنن اونا از این نوع مهاجرت خودداری کنن، و همچنان ارائه کمک ها و زمینه بهتر و اسکان موقت یا اسکان دائمی برای پناهنده هایی که واقعا حیات از اونا در کشورهایشان در معرض خطر است. البته یک نقطه را باید در نظر بگیریم که یک راهکاری که بتونه با در نظر داشته یک اولویت بندی درست افراد پناهنده و در معرض خطر نجات بده، مستلزم همکاری تمام کشورهای دنیاست. از هزینه کمک های بشردوستانه را اگر ما شما ببینیم، هزینه کمک های بشردوستانه، اسکان مهاجرین یا فراهمسازی زمین های قبولی و حتی استقرار موقت مهاجرین در بعضی کشورها در مقایسه با ازدیاد روزافزون هزینه های نظامی که به صدها بیلیون دلار میرسه، خصوصا توسط کشورهای بزرگ چی در منطقه و چی در سطح جهان، بسیار ناچیز است. وقتی که این دو هزینه را کنار هم بگذاریم، کمک ها بسیار ناچیز است و هزینه های نظامی دنیا بسیار بالا رفته. متاسفانه کشورهای اسلامی، خصوصا کشورهای اسلامی که از عاید خوب و درآمد خوب برخوردار هستند، هیچ گونه سهم را در حمایت از مهاجرین و پناهنده ها انجام ندادند. خصوصا این کشورها حتی برای کشورهای اسلامی که اونجا مسلمان ها در معرض خطر هستن و نیاز به پناهنده شدن و مهاجر شدن دارن، هم توجهی لازمه انجام نمیدن. در مجموع اینطور فکر میشه که شرایط دنیا امروز برای مهاجرین و پناهنده شدن بسیار دشوار شده و وقت از این رسیده که سازمان ملل متحد، سازمان هایی که در چوکات سازمان ملل متحد متصدی امور مهاجرین هستند، سازمان هایی که در زمینه حقوق بشر دوستانه در دنیا کار میکنن و کشورهایی که سابقه خوبه در حمایت از مهاجرین و پناهنده ها دارن، باید یک بار دیگه توجه جدی در این زمینه مبذول کنند.
محترم آقای محمد ابوالاحرار رابوسپور، بسیار زیاد تشکر از تحلیلتان. خانه آباد. شنوندگان نهایت محترم، حالا توجه نمایید به قسمتی از برنامه میکروفون شما که روز چهارشنبه نشر شد، که در آن 3 نفر از شنوندای عزیز ما به برنامه تماس گرفته در مورد برنامه که موضوع بحث ما مشکلات اقتصادی مردم افغانستان بود، چنین اظهار نظر کردند.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم
میدارم به تمام کارمندان رادیو
آزادی. 50 سال بعد ما امروز سر اساسات اومدیم جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور متبت خوی جنگورا زرزری سریان دا گپ سرم غرغر کرد.
پیام مار نشد که میشه دیگر خوب.
از همین حالا میکروفون از شماست.
یک شنونده ما آقای افغان شنونده دائمی ما وصل شدن، همچنان آقای محمدی قمری هم وصل شدن. خب به نوبت آقای افغان بفرمایید، خوش آمدین به برنامه.
سلام بر خودت، سلام بر میمانت، سلام بر افغانستان شریف، محترم مردم شاقه نظر.
و علیکم السلام، بفرمایید.
اقای نظر، دبلی پی که چیره قمعده میکنه که ره پاکستان بند است و مواد نمیه قیمتی میشنه، ایما کش موافق نیست، می دروغ میگه. دنگرار همه الارت زرزانه است از طرف تاجیکستان و ازبکستان و چابهار و زینی جهه بر ما خوب پریمان مواد لیه، خوب ارزانی است. ایما میگمت صرف یک کار است فامیدی که کاروبار نیست، دیگه خوب ارزانی است فامیدی که میگه بازار باید گروپش و که گروپش نباشه چی کنیش. خوب ارزانی است ایما که دبلی پی فامیدی موافق نیست و می دروغ میگه دبلی پی. او یک نظر دگام است، امیره تورخم از او بغلنی افغانه ماره لابه در پاکستانیه که به افغانستان بین بیچاره او جو مریضه فامیدی ببادال فامیدی ریشت پیدا چه سره ما او بغل تورخم افتیدین بیچاره در بدر و خاک بسر فامیدی برما روز پینجا دانزنگ نیایه میگه فامیدی آقای افغان میگه شو میگه دازادی هم سده ماره بکش فامیدی به اشنا را دو هم بکش که مردم کلانه طالبه بش نوه یره تورخم از اوس ویلا کنه که بر افغانستان ما بیایم یا کونی ماش فامیلی چیز کم میگه فامیلی میگه ما در بدر خاک بسر سی مریضه ما میگه در کوماس کسی میگه مریضه ما پت پت میکنه مثل مرغواری میگه فامیلی در کوماس این بیچاره بابا دال پیسه نیست که برشان دوا بخریم فامیلی میگه ازیس هیچ ماره نبوبانه که ما پاکستان بوریم خود صرف حالا ما در خاک افغانستان داخل جویم فامیلی میگه ما که به خانه خود بیایم فامیلی که مریضه ما فوت هم کنه که ما در افغانستان خود گور کنیم با عزت با قدر فامیلی ما دیگه تیر هستیم پاکستان نمیریم میگه خدا کنه که در تورخم بلند دیوال کنه خوب زدنی ارد پس از دو نیم صدر پا ارد است هیچ قیمتی نیست که مخترم صرف مصر طالبا یک نوک میکنم اعتراض میکنم فامیلی که صرف برای مردم کار پیدا کنه کار موجود است برام دیگه به خدا خوب ارزانی از آقای نظر
آقای افغان بله آقای افغان یک گپ دیگه ای اول خود دبلیو پی گپ نزده که او میگه ما 47 لاری ما بند مانده منتها بند ماندن همی چی میگن لاریای بار باعث ازی شده که در سرتاسر افغانستان یک کمه که قیمتا بالا بره برای ازی که خود به خود مصرف سر لاریا میه لاریا واز قیمت خود از خریدار میکش از او خاطر گفتیم نه خب منتها سوال اساسی ما است که همی چرا افغان ها نیازمند همیشه به کمک های بشر دوستانه ضرورت دارن ای را پرسان کردیم در مجموع چرا این وضعیت است شما میگین که شاید بیکاری باشه ها؟
بیکاری هم از فهمیدی خو خیر و هم از غم و از غم کسی کسی هم نموردنه او خیر غم خود هم میخوره و صرف ما سر زی دولت نعره میکنم که مکتبه را اله کنه پانتون اله کنه فهمیدی درس تعلیم اله کنه که ما دیگه بلیاز قرآن بلیاز خدا فهمیدی که ما در افغانستان داکتر پیدا کنیم انجینر پیدا کنیم که بر ما خدمت کنه ای تو دولت ها سر ما حاکم میشه که ما را بوتپاک مردم میکنه فهمیدی بوتپاک پاکستان میکنه بوتپاک ایران میکنه ما را بوتپاک ترکیه میکنه ما را فهمیدی ما خوب کم جوانا داریم همه علما با یک پای ای تو نجاریه یا دارم ای تو فهمیده چیز یا دارم خوما وسائل ندارم فهمیده نو مکه باید پایستم مایی بستم ای تو نجاریه یا دارم ای تو دروازه واشداره جو کده میتانم خوچو کنم که وسائل نداریم او فهمیده برما کرده کارو زمینه برابر نمی کنه که خاره مار بر ملخه مردم ماری چاج می کنه سر ما غیر خارج از خارج میاین دولت میکنین با میگروزین گومه با مرک میشین فهمیده
بسیار زیاد تشکر خانه آباد. آقای افغان، با اجازه مهمانای محترم آقای محمدین قمری که رئیس اتحادیه کارگران هلمند است از شنوندای دایمی ما، حالا نوبت از نوست. آقای قمری خوش آمدین. شما به عنوان شما شنونده دایمی رادیو آزادی، در این مورد که ما سوال کردیم چرا افغانها نیازمند و کمک های بشر دوستانه همیشه ضرورت دارن، یعنی یا محتاج کمک ها هستن و از این قبیل مسائل یک سوال کردیم، شما چی جواب دارین یا چی گفتنی دارین آقای قمری؟
تشکر آقای نظر، سلام بر شما، سلام بر مهمانای شما. در رابطه با سوال شما، در افغانستان متاسفانه گروه های مختلف، حکومت های مختلف که در طول تاریخ در افغانستان شکل گرفته، این حکومت ها یا گروه پرستی یا حکومت های دست نشانده بیرونی بوده، از خود مردم افغانستان نبوده، از مردم که دلسوزی داشته باشند به این وطن و به این سرزمین. او این سازمان ملل هم آقای نظر که بعض اعلانات را میکنه، ببین در رمی کمک های سازمان ملل متحد ما اعتقاد داریم، به خاطر که ما 40 میلیون نفوس در افغانستان زندگی میکنه که 10 میلیونش بیرون از افغانستان، 30 میلیون باقی میمونه. در این 30 میلیون حداقل یک 10 میلیون از اینا داره، 20 میلیون باقی میمونه. در این 20 میلیون این سازمان ملل متحد کمکای و پولای انگفت به نام مستحقین مردم غریب و بیچاره افغانستان جمع‌آوری میکنه، ولی متاسفانه تعداد محدودش در افغانستان میآیه، اما تعداد محدودش هم در افغانستان به دست مستحقین نمیرسه، یا در فرض کن در جاهای خرج میشه که او به درد مردم افغانستان نمیخوره. مثل که پیشتر مهمان شما برادر ما یادآور شد که در یک سال امین در کیمپی امین سازمان غذای جهان در طول یک سال یک بوجیارد یک بشکر روغن 3 لیتره به مردم میده، یا یک 3-4 دال و ناخود. به این چی میشه مردم افغانستان اقتصادش برابر شود؟
تشکر آقای قمری، نظر شما را گرفتیم. شما از توزیع کمک ها شکایت دارین، منتها شما اتحادیه کارگرها حال وضعیت کار پیدا کردن برتان خوب شد یا نه؟
نه خیر آقای نظر، در وضعیت کاری برای همه دنیا معلوم است، ما از این چشم کشی نمیتونیم. ما نمیخوایم که مثال کدام دروغگویی داشته باشیم در قبال دولت خود یا در قبال حکومت خود یا در قبال سرزمین خود. نه خیر، زمینه کاریابی در افغانستان بسیار پایین است. بیشتر برادر ما یادآور شد که 650 کارخانه نمیفهمم چقدر ایجاد شده، ولی یگانه مشکلش که با همین اقتصاد و سیاست اگر متوجه باشه آقای نظر، بین هم دو برادر هستن. مشکل سیاسی افغانستان که حل نشه، اقتصاد افغانستان فکر نکنون رو به پیشرفت باشه.
تشکر. گفته بودن که 380 فابریکه است و تقریبا 450,000 نفر کار میکنه. تشکر. خب آقای قمری خانه آباد که شما هم تماس گرفتین، با اجازه مهمان ما یک نفر دیگه هم وصل شدن، اونا رو هم بگیریم. بله، شنونده عزیز ما خواجه صدیقی از گهارم. بله بفرمایید آقای خواجه صدیقی.
سلام میگم به شما، همکارای شما و شنونده بسیار بسیار سلام میگم.
و علیکم السلام، خوش آمدین صدیقی صاحب.
زنده باشی. خیر ببینید برادر، در افغانستان که امی یک بوجی در افغانستان مردم کمک کنه، این سار یا دیگه یا دیگه، با پایدش با کل افغانستان میرسه، یک خانه را که کمک کنه. همین گپ که ما میزنیم که با مردم نمیرسه، با مردم نمیرسه، با هر کس که برسه این با خیر افغانستان است. چطور؟ یک بودجه که 1500 روپیه شوه، در 1500 دو خانه میگیره، در یک خانه خو یک کمک شوه، همین بودجه به ما 1400 پایان میاد. ما همین گپ میزنیم که همین سیاسونی ما، هر سیاسونی ما که آمده مسخد در افغانستان چی کرده؟ خدمت نکرده. معنی مردم تایی وقت طالبان 2 سال شد، 3 سال شد، 3.5 سال شد، باید این پارلمان میداشت، این وطن خود چی میکرد؟ برسمت میشناخت. این هر کس که میاد مسخد چی میکرد؟ دقیق افغانستان نیست. افغان صاحب خوب گفت زد، با چی خاطر دقیق افغانستان نیست؟ 3.5 سال میشه این در افغانستان پارلمان نداره، حکومت انتخابی نداره. ای خو این رقم خون نمیشه، این رقم داغانا دیگه هم در بدر میشه، این را که مکتب ایلا میکرد، دیگه کمک میکرد، با مردم خود عیار میکرد، ای به اسمان، دنیا به اسمان رسید. ما اوغانا که هستیم محترم،
عالم د زمين هستیم، عالم د زمين هستیم، د مکتب تعلیم کی توجه نشوه او ملک ما بر اسمت شناخته نشوه، ما ته وخت در بدر هستیم. اری د ترخم سای کو دک بوسته جنگ میکنه، خو او را چی کنی لکو؟ امی دریای کنه را بند کو، امی دریای کنه را بند کو. اول به خدا ما هر چیز که داریم دمی بند ما کمک میکنیم، کلی افغانا باید کمک کنه که استخدام مردم زیاد شوه. دا یک بودی خو به ما فایده هست، من نمیگم که فایده نیست، خلاکین دا تا چی وقت ما گدایگر باشیم؟ تا چی وقت گدایگر باشیم؟ بس هست دیگه، همی قدر گدایی که کردیم جنگ بود، حالی امنیت هست، دا مردم خدا عیار کنیم. میمانتم بسیار سلام میگم.
پیام شما نظر شماست.
در جستجوی گمشدگان،
سلام به تمام شنوندگان رادیو آزادی. ما یک گمشده داریم به نام قیاس الدین ولدی عبدالله ولدیتی محمد از قره دهنزارگی تقاوشنان ملسولی تولک ولایت قور و تاریخ 13/71 هجری شمسی به سندی 37 سالگی از طرف ولایت قور به طرف ولایت هرات میرفت، ناپدید شده و تا امروز خبری از او نداریم. هر کس اگر میشناسه خبر داره خوش میشیم که با ما خبر داره. تشکر. جانو
سعید فیضالله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادری گمشده دارم با نام سعید دام‌الله شکرالله، مدت 40 سال شده. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام‌الله شکرالله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام‌الله شکرالله را دیده این دهی شما را با دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور و ولسوالی مرغاب قریه دریشات. مدت 6 سال می شود که بایی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند. 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشند، لطفا به این شماره ای ما به تماس شوه و شیرینی خود را عقص نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0788-66-60-40. با احترام، غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین نام هستم و ایرا بار بار تکرار بکنید، اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را عکس نمایند.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 0042-25-78-47-773 و یا 00 420 774 55 99 83 در خدمتتان است.
پایم ز کار افتاد وانگه بستر دویدم